بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خیر و ناصر و معین بر سلامتی خودتون خانواده هاتون یه سلامت خطفن. الله من صلی علی محمد و آل محمد. اگه انشالله خداوند توفیقات ما رو روز افزون بکنه و نواقص ما رو برطرف بکنه، ما رو با حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه و محشور بکنه. همه دعاهای حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه و رو در حق ما به اجابت برسونه و ما رو جزء یاوران حضرت حجت بکنه. صلوات خط بفرمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که انشالله مستکبرین عالم سر جای خودشون بشینن و از ظلم و تعدی دست بردارن به صلوات خط بفهم. اللهم صل علی محمد آل محمد. فکر کردم اومدی اینو ببریش، اومدی خودت هم بشینی، فکر کردم اومده کمک کنم برم با هم برین. آفرین، چه دخترایی. خب سوره مبارکه نبه رو میخوایم شروع بکنیم. اگه کسی در مورد سوره مبارکه مرسلات نکته ای مطلبی داره مطرح بکنه تا ما سوره رو شروع کنیم. بله مونده دیگه، اگه نکته ای هست بگی. عرضم به حضورتون سوره مرسلات خیلی با سوره نبأ ارتباط داره. سوره نبأ که بحث نبأ یا خبریه که توسط وحی، یعنی همون وحیه که میشه، که حالا بعضی ها میگن نبوت هم از کلمه نبأ گرفته شده، بعضی ها میگن از کلمه نبأ گرفته شده. به هر حال یه ارتباط مسلمی بین اینا وجود داره. شما یه واژه دارین به نام ذکر، یه واژه دارین به نام حدیث، یه واژه داریم به نام نبأ که اینها در واقع همشون میشه گفت که توصیفاتی هستند که در مورد قرآن وجود داره. اینا هر کدومشون از یه وجهی مطرح میشه که حالا تو قرآن کلمه هایی مثل وحی، کلمه های دیگه هم وجود داره که من کاری به اون کلمات دیگه ندارم. همین ستایی که تو اینجا در اینجا ذکر شده، ذکر ابتدای سوره الغای ذکر مطرح میکنه، بحثش الغایه، الغایه یعنی از طرف خداوند شروع میشه و جنسش هم اتصالی وصله. یعنی وقتی که به واسطه یه توجهی یه اتصال توجهی یا اتصال القایی ایجاد میشه، به این ذکر میگن. مثل اینکه مثلا شما الان تو این جلسه که نشستین حواستون اینجا هست، القایی میشه و شما حواستون هست، جنسش این طوریه. ممکنه یه نفری یه چیزی حواستون رو پرت بکنه، یعنی این نداره پاره میکنه، میکنه یه نفری از اونور صحبت میکنه حواستون پرت میشه. این تغییر فضای توجه این ذکر رو قطع میکنه. پس ذکر حالت القایی داره و حالت وصلی داره و در همین حالت القایش حقایق خودش رو انتقال میده. مثل این که یه مادری چشم تو چشم میشه با فرزندش و همین مقدار که نظر فرزندش رو جلب میکنه به خودش، با همون حالتش حرفاشو بهش میگه، اونم توجه میکنه میفهمه مثلا یه کار اشتباهی مثلا کرده، چشم تو چشم میشه اون میفهمه که کار اشتباهی کرده، یا یه کار خوبی کرده لبخند رضایتش منجر میشه. این حالت ذکر اینطوری. توی ذکر خیلی حرف زیاد انتقال پیدا میکنه، ولی خیلی وابسته است به ذاکر و مذکور، اون کسی که در واقع ذکر از او جاری میشه و اونی که ذکر برش میشینه نشسته میشه، القا داره و توجه داره و توش هم پیام هم داره، فقط صرف توجه نیست، حتما پیام هم داره. حالا این که این چجوری القا میکنه این توجه رو، توش کلام داره یا توش فقط لحن داره یا توش صوت داره، اینا دیگه انواع اقسام ذکر اتفاق میفته که اینا نوع کلامش ممکنه لفظی باشه ممکنه لفظی نباشه، ممکنه خفی باشه ممکنه خیلی جلی باشه. شما همیشه پیوسته یه ذکری با شما هست، با خودتون. مثلا همین که اینجا تشریف دارین، تو درونتون یه کار مثبت خیلی خوبه که دارین، یه کار ممکنه همون موقع بهش توجه نکنی، ولی پیوسته به اون در واقع توجه دارین. بعضی از ذکرها واقعا پیوستگی داره. دیدین بعضی وقتا از خواب بیدار میشین، فرطه میگی اینجا کجاست، صبح شب خونه خودمونه، اینجا اصلا خونه است. این اون موقعیه که این ذکر نیست، ولی وقتی که هست شما تو خونتون هم که را میرین حس میکنین تو خونتونی، لازم هم نیست همینطور یکی بهتون بگه تو خونتونی. همین دلیل نفر تلفن میزنه بلا فاصله میرین گوشی تلفن خونه رو برمیدارین، حرفایی میزنید که تو خونه هست، مربوط به تو خونه هست. سلام علیکم. این حالت ذکر اینطوریه. پیوستگی در ذکر خیلی اهمیت داره. فکر کنید یکی تو خونه هست، همینطور یادش بره تو خونه چونه. خیلی دیدیم بعضی ها تو کوچه خیابون با لباس های تو خونشون میاد، یادشون رفته اینجا خونشون نیست. بعضی وقتا یادشون میاد که اینجا مثلا خونه نیست، مثلا کوچه هست. خیلی وقت آدم ها این فراموش که میکنن، این پیوستگیش خیلی مهمه. خودشون هم دیدین آدم های فراموشکار خیلی اعصاب خرد کنند، حتی خود آدم هم که فراموشکاره خیلی اعصابش خرد میشه. یه حرف رو مثلا میزنی دوباره باید بهش بزنی، بعد دوباره مثل اینه که نشنیده. حالا بعضی ها که خیلی دیگه اعصابش خرد میشه. در حال این حالت ذکر اینطوری، توش یه پیوستگی حتما باش. اینا رو از این جهت دارم میگم که خدا داره وحی خودش رو اسمش میذاره ذکر، مثل این که انسان یه پیوستگی با خدا باید داشته باشه که در اثر اون القاعات مختلفی درش از طرف خدا انجام بشه. هر چقدر که نفس طهارت بیشتری داشته باشه و توجه بیشتری داشته باشه و اتصال به کلام خدا بیشتر داشته باشه، ببینید سه تا شده، هر چقدر نفس طهارت بیشتری داشته باشه از طرفی توجه بیشتری داشته باشه، مستمرتری داشته باشه، یعنی چیزی نتونه اون رو حواسش رو پرت بکنه، و هر چقدر در واقع به خود وحی و کلام بیشتر وصل باشه، ذکرش بیشتره. فقط طهارت کافی نیست، فقط توجه کافی نیست، خود در مایه وحی هم خیلی مهمه. یعنی مثلا دیدیم بعضی همینطور میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله، همینطور نشستم میگه استغفر الله استغفر الله، این همون وحی در واقع اون اینجاست که انه شنیده که استغفر لذنبک استغفر الله استغفر الله، همینطور داره میشنمه که یکی بهش میگه استغفار کن، اونم میگه استغفر الله استغفر الله. چرا دوبار میگه؟ چون دوبار میشنمه. چرا سه بار میگه؟ چون سه بار میشنمه. چرا پنج بار میگه؟ چون پنج بار میشنمه. همینطور داره میشنمه استغفر لازم بکنم که استغفر الله استغفر الله، هرچ به همون نسبتی که میشنمه. پس حالت ذکر این حالت پیوستگی شد. اگه در ذکر طهارت توجه و اتکای به کلام، یه چیزی کلام که بهش میگن گزاره، چیزی که گزاره ایست، گزاره ای مثل سبحان الله، مثل چی؟ مثل الحمدلله، مثل چی؟ مثل لا اله الا الله، اینا همشون چی هن؟ گزاره. یعنی اگه اینا نباشه این ذکر فعال نمیشه. حتما یه پای ذکر گزاره است. منتها ما خیلی توجهی به گزاره ها نداریم. یعنی وقتی مثلا البته تو ذکر نوعاً ما که خیلی کاری به هر سه تاش نداریم، یه موقع آدم به یکیش کار نداشت، اما خب به بحث طهارتش که اینو توی این دوتا مثلا میگن قانت، توی روایات یا تو آیات قرآن وقتی میگن قانت منظور اینه، یعنی یه طهارتی که توجه خاص میاره بهش میگن قانت. این گزارم همونیه که اگه نباشه چه اتفاقی میفته؟ تکذیب صورت میگیره، یعنی اینجا اطمینان، طمأنینه، آرامش، علم، اینا از ناحیه این گزاره ها به انسان انتقال پیدا میکنه. تو ذکر این خیلی مهمه. در یه روایته که ما اون روایت رو تو کتاب توجه نفس آوردیم که خیلی روایت عجیبیه، خیلی عجیبه، من خودم واقعا جرأت نمی کنم این روایت رو، خیلی وقتا حتی بهش رجوع کنم از بس روایتش خاصه، که میگه که ذکر لسان، فقط یه قسمتش رو براتون بگم روایتو، این نشون میده که ذکر ابعاد مختلفی داره و ما خیلی وقتا مثلا همون ذکر لفظی رو میشناسیم، صلوات خط بفرمه الله صلی علی محمد. خب اگه تونستم پیداش کنم براتون میگم، اگه پیداش نکردم که روایتی که انواع ذکر رو مطرح میکنه Thank you. ناش. یعنی که هفت مرتبه برای ذکر دونستن. یه روایت از امام صادق علیه السلام خیلی روایت عجیبیه، میگن ذکر لسان یعنی ذکر زبان، حمده و ثنائه. وقتی اون میخواد توجه کنه، زبان وقتی توجه میکنه، مثل اینکه زبان خودش چیه؟ یه مرکز توجهی داره. به حقیقت وقتی توجه میکنه، وقتی اظهار میکنه حمد و ثنا رو از خودش، میگن بعد ذکر نفس جهد و عنایه. عنایه یعنی این که از حالت تنبلی بیزاره، جهد یعنی در تقلاس، جهد و عنایه این پویاست و حاضر خودشو به سختی هم بندازه. و میگن ذکر روح، روح انسان یه روحی داره، ذکر روح خوف و رجاه، امید و رجاه. و میگن ذکر قلب، قلب ذکر داره، صدق و صفاست. صدق و صفا تصدیق کردن و پاک بودنه. پس میگن ذکر عقل چه؟ تعظیم و حیاس، تعظیم و حیاس یعنی حقیق برای حقیقت عظمت قائله و نسبت به حقیقت پرده پوشه، یعنی حسه چی داره؟ حسه اینکه نکنه گناه بکنم، حیا داره. ذکر معرفت، چیه؟ میگن تسلیم و رضای، یعنی اگه کسی واقعا شناخت درستی، شناختاش، علمهاش، مثل اینکه شناخت تبدیل کردن به ذخیره گاهی در وجود انسان که هویتی داره، بعد ذکرش تسلیمه و رضا. ذکر سر، ذکر سر، سر اون جاییه که آدم ممکنه خودش هم خیلی بشه اشعاری نداشته باشه، توی آدمه، درون انسانه. میگه رویت و لقاه، رویت و لقا، یعنی این برمیگرده و همون القا از اون طرفه، لقا از این سمت، یعنی توجهه و دیدنه. همین چیزی که ما اینجا نوشته بودیم، همین طهارت و توجه و اون کلام، این در واقع ذکر چیه؟ ذکر سره، رویته و لقاه، خودشو مواجه میکنه با پروردگار عالم. زه خیلی چی داره؟ همچین چیزیه، توش القا وجود داره، توش پاکی وجود داره، توش محبت وجود داره، یعنی توش روابط عاطفی خیلی موج میزنه. اصلا حبی که انسان نسبت به خدا داره به واسطه ذکر اتفاق میفته. و اینی که یه موقعی انسان از خدا خوشش نمیاد به خاطر قطع ذکر، یعنی نداشتن یا کم بوده محبت به خدا، چیه؟ نقص ذکره و فراموشی خود، نقص ذکر، نقص ذکر، انواع غفلت، انواع فراموشیه، جریانش یه همچین چیزیه. حالا من اینا از این جهت گفتم که هممون فکر میکنیم ذکر فقط یه یاده، در صورتی که خدا میگه که ما القا میکنیم ذکر رو، منظورش القا میکنیم قرآن رو، پس معلومه که توش چی داره؟ توش پیام هم هست، توش نکته هم هست، توش حقیقت هم هست. میگیم خب ما ذکرامون که حقیقت نداره، پس باید برگردیم ذکرام رو درست کن. آره حق ذکر چی میشه؟ آره حق ذکر میشه که بله آن، چون ذکر ثانی از به اعتبار خود حق و اتصال ما به حق بهش میگن ذکر. حالا این آیه سورش کجا؟ سوره رعد. سوره رعد ارتباط ذکر رو با حق مطرح میکنه، خیلی هم جالبه، خیلی ارتباطش خیلی ویژه است که چگونه حق با ذکر ارتباط برقرار میکنه. حالا به هر حال این داستان ذکر، قرآن ذکره، یه همچین چیزیه، یعنی میتونه تو وجود انسان جریانهای خیلی زیادی رو رقم بزنه. پس بنابراین همین که میگیم جریانهای مختلفی را میتواند رقم بزنه، اسمش میشه حدیث. پس ذکر به اعتبار ایجاد جریانهای مختلف، همون ذکر اسمش میشه چی؟ حدیث. میتونه رخداد بیافریند، میتونه یه واقعی رو در انسان به وجود بیاره، میتونه نظرش، نظر انسان رو راجع به یه چیزی عوض کنه، میتونه انسان را بخشنده کند، میتونه انسان را در برابر دشمن مقاوم بکند. به این اعتبار به ذکر میگن چی؟ حدیث، چون کار ازش برمیاد. به همین دلیل انتهای سوره نمیگه فبأی ذکر، با اینکه ملقیات ذکر بود، اسم ذکر رو عوض میکنه، اسمشو میذاره چی؟ اسمشو میذاره حدیث. حدیث میشه چی؟ همون ذکر به اعتبار اون اتفاقایی که رخ میده. حالا میگیم آقا چه اتفاقی رخ میده؟ میگه اگه بیفته تو زبان، زبان را حامد میکنه، اگه بیفته تو نفس، نفس را از اون حالت بیخیالی خارجش میکنه، اگه بیفته تو روح، روح را پر از خوف و رجا میکنه، اگه بیفته تو قلب، در او صدق و صفا ایجاد میکنه، اگه بیفته تو عقل، عظمت میبینه و حیادار میشه، اگه برسه بیفته تو معرفت، تسلیم و رضا در او ایجاد میکنه، یعنی ایجاد میکنه. پس وقتی که شما دارین ذکر رو به اعتبار ایجادش میگین، میشه حدیث. حدیث یعنی حدثه، یعنی حادث شد، یعنی یه چیزی نبود بود شد. حدیث یعنی اینو بهش میگن اون چیزی که نبود و بود میکنه، این به واسطه ذکر این حالت ایجاد پیدا میکنه. خب حالا این خیلی مهمه که تا همین جاش که ما کار کردیم ربطشو با تصدیق و تکذیب بدونیم. گفتیم اینی که این داره ایجاد میکنه، این در لابلای گزاره هم داره، ضمن این که این گزاره القا هم داره و حس هم توش داره، حس عاطفی هم توش داره، محبت زیادی هم درش هست، که همه ان الله یحب، ان الله یحب، این یحب با قرآن همه در اینجا مطرح میشه. یعنی هر جایی که شما میگین ان الله یحب یا ان الله لا یحب، موضوعتون موضوع ذکر اینجا داره مطرح میشه، قرآن به اعتبار ذکرش داره مطرح میشه. پس حتما این جای چی پیدا میکنه؟ جای تصدیق و تکذیب هم پیدا میشه. خب حالا واژه بعدی تو سوره نبأ شد اما یتساءلون عن النبا العظیم، که حالا بعضی ها میگن نبا به معنی مثلا خبر عظیم، خبر بعثت. حالا چرا میگن نبا عظیم خبر بعثت، خبر قیامت؟ به خاطر اینکه بالاتر از اون خبری برای نظام عالم نیست. ولی توی در سوره مبارکه صاد، البته فقط هم اون، نه به قرآن به دیده نبع نگاه شده، حالا شده نبع عظیمش میشه قیامت، ولی خود نبعش میشه قرآن. چرا بهش میگن نبع؟ علتش چند تا احتمال میدن دیگه. اینجا جنبه خبریش خیلی مهمه، پس توی حدیث جنبه ایجادش مهم شد، توی ذکر جنبه الغایش مهم شد، توی نبع جنبه چیش مهم شد؟ جنبه خبرش مهم شد. یعنی دیگه خود خبر، خبر یعنی چی؟ یعنی این که اگر احیانا به این وسیله یا به وسیله این گزاره یا به وسیله این آیه شما نسبت به این موضوع مطلع نمی شدید، مطلع نمی شدید، اصلا مطلع نمی شد. نه به از این جهت که به طور معمول شما امکان نداره برید ازش جایی در بیاری، دست شما نیست که برید تحقیق کنید، تجربه کنید. چون نمیتونید راجع به قیامت برید تجربه کنید ویژگی های قیامت در بیارید. چرا؟ چون قیامت دست شما نیست، بلکه قیامتی امر نبعه. نبعه یعنی خبری که امکان وصول آن به طور معمول نیست. به همین دلیل خبرهایی که همینطوری هم یادم میاره، میگه که مثلا من رفتم آمریکا، اینطوری بوده، شما امکانم نداره بری آمریکا. ان جاءکم فاسقین بنبأین فتبینوا، به هر حال خبر میده، میگم تو سفری که رفتم هند، یه هندی بود نظرش اینطوری بود، من چه بدانم چجوری برم پیداش کنم، برم راست میگه دروغ میگه؟ اسم اینا رو میگن نبع. یعنی شما امکانه این که اصلا ببینید تحقیق بکنید و پیدا بکنید نیست. پس نبع او خبریه که شما دستتون به منبعش نمیرسه. پس ولی اونی که خبر آورده به منبع بوده، پس تو نبع از یه سمت یه کسی وجود داره که به منبع، اون منبع خبر وصله، از یه طرف هم شما این که به این سمت وصلین، به شما خبر رو میدن، یکی گرفته به یکی داده، اونی که گرفته نزدیکه، با چشمای خودش دیده، وقتی میده اون چه به شما میده. به همین دلیل سوره حق پیامبر اعظم رو میگه تو در حق الیقینی، حق الیقین یعنی این که اون نبع را رویت میکند، یعنی هرچی که از قرآن گفته میشه رو میبینه، ولی وقتی میاد به ما میگه اسمش میشه نبع، چون ما فقط داریم میشنویم، بعد میریم تحلیل میکنیم ببینیم درسته یا درست نیست. درست نبودنشه که کاری نداریم، چقدر میفهمیم ازش، ممکنه کم بفهمیم، ممکنه زیاد بفهمیم. پس جنبه نبع میشه جنبه اینه که یه کسی دستش رسیده به جایی، یعنی دسترسی پیدا کرده به حقیقت، و از اون حقیقت خبر میده، از اون خبر اون حقیقت رو به ما انتقال میده. پس نقشش چیه؟ نقشه خبر دادنه. بنابراین اگه اومد مثلا گفت که روز قیامت هست، به صرف گفتنش که روز قیامت هست قیامتی ایجاد نمیشه، خبرشو داره میده. تو ذکر این طور نیست، تو ذکر این طور نیست، ذکر خیلی مقامش بالاتره، مقامش مقام القاه، نبغ مقامش چیه؟ مقامش رویت از یه سمت، خبر دادن از یه سمت که البته این انسان میتونه نبعه رو تبدیل به ذکر بکنه، میتونه نبعه رو تبدیل به ذکر بکنه. اگر کسی نبعه رو تبدیل به ذکر کرد خاصیت پیدا میکنه. یعنی پس اگر کسی نبعه رو تبدیل به ذکر بکنه براش چی میشه؟ میشه حدیث. اگر کسی نبعه رو باهاش معامله ذکر بکنه تبدیل میشه به حدیث، یعنی از طرفی میشنوه به اون حقیقت وصل میشه، اون حقیقت در او القا ایجاد میکنه، یه چیزی که نبوده توش ایجاد میشه. انسان تا به ذکر وصل نشه چیزی درش ایجاد نمیشه و اون صرف خبره. پس اگه اینجا اما یه تسائلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون اتفاق افتاد، مختلف شدن یعنی نسبت بهش همینطوری میرفتن میمدن، چی میگه چی نمیگه مختلف، یعنی بعضی هم میگن اختلاف کردن، نه مختلف یعنی راجبش حرفای گوناگونی زدن، جورای مختلف دیدندش، رفت و آمدهای مختلفی باش داشتن و در نهایت هم اختلاف هم پیدا شد بین مردم. دلیلش چی بود؟ دلیلش بود که این اون افراد اون نبأ رو به عنوان ذکر در خودشون نپذیرفتن، چون در مقام ذکر نپذیرفتن اینو به عنوان خبر پیدا کردن. یکی اومده میگه که قیامته، این میگه خب کی گفته قیامته؟ دلایلشو بیاره، دلیل بیاره. میگن خب دلیلشو پیامبر میاره، میگه که اذا وقعت الواقع لیس الوقعت کاذبا، دلیل نشد که، میگه دلیله بیار که چرا قیامته، میگه که اذا وقعت الواقع لیس الوقعت کاذبا خافضت الرافع اذا رجت الارض رجا و بسط الجبال بسا. چون میگه دلیل بیار، اون میگه که خودشو توصیف میکنه. دوباره میگه دلیل بیار، میگه که و کنتم از واجن ثلاثه، بعضیاتون اینطوری بعضیاتون اینطوری، میگیم ما میگیم دلیل بیار، این فقط توصیف میکنه. شما در قرآن دلیل قیامت نمیبینی؟ چرا؟ اینه داره که خداوند براش آسونه، این که دلیل نیست خدا براش آسونه که چی؟ به خاطر ذکر بودنش. آره خبر بودنش رو نگاه میکنن، ذکرش رو قبول نمیکنن. آره اعتقاد نداره. و حتی بدتر از اون، ذکر بودن رو جور بدتری میگیره، ذکر بودن رو خواسته پیامبر میگیره، پس بنابراین وحی و ساخت پرداخته پیامبر میگیره که اینم خودش خیلی خطر، یعنی وقتی میاد تو ذکرم، ذکرم اونطوری ازش تعبیر میکنه، در صورتی که ذکر القایش از بالا به پایینه. فرد اصلا امکانه این که بخواد خودش بسازه اگه ذکر ذکر باشه نداره. بله حالا به هر حال جمع هیچ وقت وقتی میگه ذکر، میگه اعراض میکنن از ذکر، تو پشت تو بکنی نشنوی، اعراض بکنی. وقتی میگه نبه درش اختلاف میکنن، یعنی چی؟ یعنی میذارندش به بحث، میذارندش به شور، در اطرافش بحث میکنن که آیا وقوع، بعد میگن که ما که استخون میشیم آیا میشه دو مرتبه زنده بشیم؟ این میشه مختلف. مختلف یعنی میره استخون رو پیدا میکنه، یه استخون خورد شده، میگه چجوری این استخون خورد شده ممکنه دو مرتبه حیات پیدا بکنه؟ نمیشه که. میشه؟ بعد خدا چی جواب میده؟ میشه. نمیاد استدلال بیاره مثلا بگه ما دی ان ای رو داریم، بعد دی ان ای شما مثلا تو اینجا نه اصلا بعد بایستی دنیا اثبات بکنه که دی ان ای مثلا خیلی مهمه، بعد از استخونه هم حتی میشه مشخصات آدم ها رو بررسی کرد، حتی بعضی وقتا میشه از رو دی ان ای با سلولای بنیادی یه آدم رو شبیه سازی کرد. الان میفهمن دیگه خب همینه دیگه، اینا اسمش استدلال های قرآن همینطوره، شهودیه، یعنی اینطور نیه که مثلا آره حالت ذکری، یعنی تو باید مثلا یه اعتمادی به خدا بکنی که اینا بپذیری، باید بپذیریش، یعنی نپذیریش میگه این که نشد استدلال. الان شما برین یه جایی بحثای افراد اینطوری باشن، بعد مثلا آیه اینجوری بیاریم، میگه قیامت هست، میگیم چرا قیامت هست؟ میگه چون برای خدا راحت. میگیم که من دارم میگم چرا قیامت هست؟ قیامت این حالت نبع، اتفاقا قرآن نبع خورش خیلی زیاده، به ویژه در حوزه قیامت یه سری حرفایی زده که خب کی رفته اونجا؟ نرفته، این که پیامبرش هم که نرفته. پس بنابراین برای انسان باید، مگر اینکه اینو بیاد قبول کنه، اصلا عنصر قبول خیلی توش مهمه. پس توی نبع اون چیزی که براش مهمه اسمش هست قبول. قبلت، فهمیدم خبرو درسته، که در واقع وقتی شما میگین یعنی تصدیق. اگه قبول نکنی یا اختلاف کنی یعنی حالا بذاریم تو بررسی ببینیم، اختلاف یعنی این که نمیپذیری، یا مختلف میشین یا تکذیب میکنی. نقبول یعنی چی؟ یعنی یا اختلاف معنیه هی رفت و برگشت میکنه، یا تکذیب میکنه، آخرش میگه نه بابا این خبرها نیست. بعضی وقتا، حالا بعضی روزای آدم اینطوریه، بعضی روزاش اینطوریه. بعده که آدم خیلی مذبذب باشه، یعنی از نفاق از همینجا شروع میشه، نفاق انسان از همینجا شروع میشه. وقتی نسبت به حقایق قبول در انسان به وجود نیاد، در انسان چی پیدا میشه؟ در این انسان یه عنصری به نام تروی وجود پیدا میکنه، جا رویت همطور میره و برمیگرده، دنبال بهانه میگرده که قبول نکنه و نهایت به تکذیب کشته میشه. و خب وقتی که به تکذیب کشته میشه چه اتفاقی درش میفته؟ نمیپذیره، حقو نمیپذیره، حق پذیرفته نمیشه. بعد انسان باب حقایق رو به خودش مسدود میکنه که حالا این میشه داستانش که تو سوره مطرح میکنه. خب این خلاصه تفاوت بین ذکر و حدیث و نبع. بله، تصدیق میشه اون ایمان و یعنی اعتمادی که میکنه و میگه راست میگی، درست میگی. ما تصدیقو خیلی جا دیدیمش، تصدیق میشه بن ایمان، ریشه ای هر ایمانی تصدیقه. هر جایی که انسان اعتماد نمیکنه اونجا ایمان نیست، یعنی تصدیق نیست. مثلا شما رفتین ثبت نام کردین، یه خود رو به نامتون اومده، بعد میخوام برین تحویل بگیری، انتظار میره که خود روی نو هیچ نقصی نداشته باشه. شما خود روتون رو برمیدارین میبرین مکانیکی ببینین نقص داره یا نداره. دارین ایمان ندارین، اطمینان ندارین. میگین چرا اطمینان ندارین؟ چون ده ها نفر خود رو نو تحویل گرفتن، بعد سوارش هم شدن، یه وسط کار قالشون گذاشته، جاشون گذاشته. چرا مثلا یه چیزیش نبوده، بعد هم ببخشین فلان چیزو یادمون رفته، شرمنده، سلام، از این عذرخواهی های بعض وقتا بدتر از گناه. شما میگین که من شما آدم خوبی هستی، اصلا شما ایران خود رو، بهترین ایران خود رو یه عالم. خب من به این ماشین نمیتونم اعتماد کنم، یه وسط جاده منو میذاره، ببرش دارم ببرمش یه جایی که اعتماد منو جلب کنه. این یعنی شما داری میگین که تو کارت درست نیست، تو داری کارتو نادرست تحویل میدی، در واقع شما داری یه نوع اختلاف ایجاد میکنی. این اولش با اختلاف شروع میکنی، بعد یه مدتی میرین توی تعمیرگاه میبینی آره اصلا یه چیزایشو توش نگذاشتم، میبینی یه واقعا این آخر. بعد هم میفهمی که خیلی وقت مثلا کلک پول بوده، میخواستن شما برین بیاین یه خورده پول بیشتری ازتون بگیرن، شما دیگه کامل اون رو تکذیبش میکنید، میگین که اون از اون اختلافه، میکشین به سمت تکذیب. ما مرتب در روز اصلا داریم با یه تصدیق و تکذیب داریم زندگی میکنیم، چون توی نبعها قوته ایم، قوته داریم میخوریم، یعنی هر چی که برخورد میکنیم با نبعه. حالا بعضیشون که به ما رفتی نداره، باشون کاری نداریم، من میگم این ماشین خوبیه، شما میگین که من که ندیدم خوبیشه، که ندیدم که باید برم ببینم. نبعه، شما توی نبعه با منبعتون قابل اعتماد باشه، بعد توی شما بایستی اطمینان ایجاد کن. اگه این قابل اعتماد نبود اطمینان هم ایجاد نمیشه. حالا اگه با یه منبع مطمئنی، یه منبع قابل اعتمادی اومدی چی کار کردی؟ بی اعتمادانه برخورد کردی. یعنی مثلا یه شرکت خودرو سازی بود که این کارش واقعا درست بود، هیچ توی مثلا 10 سال گذشته یه دونه ماشین خرابم نداشته، و شما نسبت به اون چیکار کردی؟ بی اعتمادی کردی. خب این جالب نیست، خیلی جالب نیست، هرچند که میتونین شما اختیار دارین که اختلاف کنی، تا اختلافش اشکالی نداره، ولی اگه به تکذیب بکشه دیگه چیزین دیگه خودتون رو بیچاره کرد. این سوره، پس سوره نبع در واقع کارش چیه؟ اعتماد به منبع قابل اعتنا و اتکاء. اون داره به ما میگه که در واقع یه نبع عظیمی وجود داره به نام قیامت، و ما باید چیکار کنیم؟ بهش اعتماد کنیم، قبول کنیم، تصدیق کنیم، بر اساس اون رفتارها و باورهامون رو تغییر بدیم، که این که میگیم قبول کنیم، تصدیق کنیم، اینو میاردش تو مرحله ذکر، ذکرش میکنه. خب بله، بله بله، نه دیگه ببینین شما حتما اگه خودتون پدر نبودین پدرها رو دیدین، پدرها دوست دارن که فرزندانشون به اونا اعتماد کنن، دیدین؟ اصلا پدر یکی از ویژگی‌هاش، حالا چه خوب باشه چه بد باشه، دوست داره بچه‌هاش بهش اعتماد کنه. اگه پدری به بچه‌اش یه قول و وعده‌ای بده و بچه نپذیره بدترین حرف پدره. یعنی هیچ حرفی پدر رو، کسی میخواد پدرش رو داغون کنه، این راهش اینه. داغون کردن یه پدر در دو ثانیه، یه ثانیه حرف پدر را، اون چیزی که طرف خبری که میده رو طرف نپذیره. مثلا بگی قول بده، میگه ببین تو این کارو بکن من پولشو جور میکنم، چون میگه نه شما پولشو جور نمیکنی. این بی‌اعتمادی به پدر بدترین چیزیه که شما ممکنه بگی خب من قبلا به پدرم اعتماد کردم کلی ضرر کردم چون نتونسته ادا کنه. خب آره، پس بدترین کاری که یه پدر سر فرزندش بتونه بگه چیه؟ این که قول بده و انجام بده. توی تربیت، توی تربیت این ستون خیمه تربیت، ستونش نه تاشیهاشا، ستون وسطیه، دیدین میزنن ستونه اینه که پدر حرفش برای بچه سند باشه و حرف باشه. یعنی اگه مثلا گفت ما جمعه میریم پارک، جمعه که شد برم پارک. اگه گفت مثلا این کارو کردی اینطور میشه، اون کارو کرد اینطوری بشه، اینطوری. یعنی پدر عبارت از سند، پدر عبارت از اتکا، پدر عبارت از ستون. این ستونه بیفته، بدترین کاری در تربیت اینه که یه پدری، یعنی این که میگم بدتری، ممکنه یه پدری نماز خون نباشه ها، من نمیگم بدترین کار نماز نخوندنه، نمیگم بدترین کار نماز نخوندن، میگم بدترین کار این حس بی اعتمادی نسبت به پدره. از اون طرف بدترین توهین به پدر بی اعتماد بودن به پدره. حالا اگه خدایی نکرده پدرتون آدمای بی اعتمادی هن که خب نوع پدرهای امروز خیلی نمیشه بهشون اعتماد کرد، باید چی کار بکنی؟ باید با احسان برخورد کنی، یعنی یه جوری به روش نیارین، قبول کنی، زیر زیرکی یه کاری بکنی. مثلا اگه گفت من وام تو جور میکنم، بگین باشه بابا جون، ولی خودت برو وام خودت جور کن. نگو بعدن، تو که میدونی بنده خدا نمیتونه جور کنه، خودت جور کن بعدن اون وامو بده به بابات، بابات بهت بده. متوجه این؟ بده بابات. رو بابا جون میخواستی برام وام جور کنی، یکی یه پولی داده شاید بتونم برای شما بگیرم. نگو من پولا برای خودم گرفتم، بگو برای تو گرفتم که تو به من بدی. پدرها هیچ وقت نباید بشکنی، شکستی دیگه، شکسته. واقعا ما ارتباطاتمون نسبت به بزرگترامون الان خیلی بد شده، خیلی ضعیف شده. یعنی شما باید ضعف‌های پدرتون رو خودتون برطرف کنی، به حساب اون بذاری. یعنی مچه پدر نمیشه گرفت، بگیم تو ببین من نمیتونم، ببین تا حالا تو زندگی بابا بشین اینجا، بشین اینجا، فلان جا به من قول دادی نکردی، اینجا فل یه فهرست براش باز کنی، بگی اینطوری اینا کارهای اشتباهیه، مواظب باشی تو این داما نیفتین. بعدم بگین یعنی شما میگین ما خیلی آدمایه ببخشین دا بیهوشیم، ما خیلی باهوشیم، خیلی زرنگ میفهمیم، همه چیز رو میفهمیم. حالا ببین این حالت نبع، دارم راجع به نبع حرف میزنم. نبع خبره، ولی پشتش خیلی اتفاقات. شما یه اعتمادی به منبع قابل اتکا داشته باشی. خب من میخوام چند تا روایت براتون بخونم در مورد خواص این سوره. میگن که من خیلی این سوره رو توصیه میکنم برای هر کاری، خیلی توصیه میکنم سوره نبر رو جز سوره های من، نه از علما دیدم که خیلی توصیه میکنم، منم تأثیر میکنم به اونو، میگم کسی که سوره امیت سالن رو بخونه خوب اینا رو گوش بدین. ببین من توضیحاتم اول دادم که اینا رو با دقت بشنویم. ببین همینجوری که آدم دقت کنه روش میشه خونده و اعتماد داشته باش. اصلا خود سوره از اون سوره هایی که شما حتی اگه نفهمیدشم ولی بهش اعتماد کنی، مثل باباییه که نمیفهمی ولی امورات تو میبره جلو، خیلی چیز داره، خیلی سیطره داره. بعضی سوره ها هستن، البته جرأت نمی کنم اینطوری بگم، ولی شما در گوشی بشنوین، حتی اگه آدم ها نفهمندم کار خودشونو میکنه. سوره نبع اینطوری، یه چیزی اینجوری بیجگیش اینطور، اصلا خاصی خدا اینجوری خلقش کرده. خب من قرار از سوره اما یتسالون سقاه الله بعد از شرابی عمل قیامه، اولین خصوصیت رو چی میگیرن؟ خونکیه نوشیدن بعد از شراب، خونکیه نوشیدن. این یعنی چی؟ یعنی او آدمی که هست آتشناک و سیراب میشه، نه تنها سیراب میشه، جگرش حال میاد. این نشون میده یه چیز داره، یه حالته مثل این که انسانی که میخواد این سوره رو بخونه خیلی هم در تب و تابه. بعد میگن کسی که سوره امیت سالون رو بخونه سال تمام نمیشود مگر اینکه خانه خدا را زیارت کند. البته بعضی از شما خوندین، حجم تشریف بردین، خیلی ها اصلا تو این جمع سوره نبر رو خوندن و حجم رفتن و فکر میکنم هیچ جمعیتی تو کشور باشه به اندازه اینجا که بچه هاش حج رفته باشه. همین الان مثلا بگم چند نفر اینجا حج رفتن، تقریبا نصف رو حج رفتن، یعنی اینجوریه، جمعیت خیلی زیادی حج رفت. حالا خیلی از اون افراد سوره نبر خوندن حج رفتن، یعنی اگه شما آمار بگیرین توی مجموعه اغلب افرادی که رفتن، حالا یه تعدادم سوره رو خوندن حج نرفتن. چرا نرفتن؟ حتما به حسابشون نوشته شده، حتما بناس دوبار برن، حتما بناس با کیفیت بیشتر برن. اونایی که نرفتن نسبت به اونایی که رفتن احتمالا باید خوشحال تر بشن باشن، چون حتما یه کیفیت حجی براشون در نظر گرفته شده که خیلی بهتره. چون وقتی یه روایتی مثل این روایت نوعا انجام میدن، خیلی هم گیرشون میاد، اون تعدادی که گیرشون نیمده حتما گیرشون اومده، ولی شکل پرداختش تو صندوقشونه، تو صندوق ذخیرشونه. پس خب
نه اینجوری نیست.
حرفتون رو میپذیرم. نه این حرفتون کاملا درست. منم خودم خیلی این ادبیاتو خوشم نمیاد ازش هم که میگی، چون یه حس خوبی به آدم القا نمی کنه. ولی بعضی از پژوهش‌ها رو میشه انجام داد، تجربه میشه انجام داد. مثلا یه نفری اگه حال و حوصله‌اش رو داشته باشه میتونه یه فرم بذاره بگه کسایی که به وسیله سوره نبع خوندن حج رفتن و کسایی که سوره نبع خوندن حج نرفتن، اون یک سال سوره رو خونده حج نرفته، اینا رو ببینیم آمار بگیریم. ما حدسی داریم میگیم، آمار رو که نگرفتیم. من حدس خودم اینه که حدس اینه، حالا باید بگیریم 90% رفتن 10% نرفت. یعنی توی تحقیقات روانشناسی 90% که میگن یعنی همه رفتن، 10% رو یعنی اصلا عرفی وقتی یه عدد به سمت بالا میل میکنه این اطلاق همه میکنن. یعنی این چیزی نیست که مثلا میگن این همه است، آره اون 10% چیزای مختلفی داره که تو همه چی هست. مثلا میگن که ببینیم کدوم مشکل شایعه، وقتی میگن شایعه میان روی تعداد زیاد. هیچ وقت در جوامع بشری 100% در هیچ چیزی اتفاق نمیفته. حتی مثلا در
مورد
نه اونم هست، اونم به همین ترتیبه. یعنی مثلا الان شما میگین که شما میاد تو نظام اسباب دیگه، میاد تو نظام اسباب، تو نظام اسباب که صورت اینم خودش یه سببه. حالا شاید هم واقعا اینطوری شد که از هر 100 تایی خوندن هر 100 تام رفتن. خوندی ولی نرفتی آخه. حالا چند نفر دیگه خوندن ببینیم همینجا جمع چند که یک سال خوندی نرفتی. شما هم نرفتی؟ شما هم نرفتی؟ شما هم
نرفتی؟
نه اشکال نداره ببینیم. آه یه دفعه رفتی برای بار دوم داشتی. خب خوبه، بار اولش رو سوره نبع خونده بودین؟ آه خب دیگه ببین هر حال یکی هست شد. آره اون جایی که چون ببینیم ممکنه یه مانعی وجود داشته باشه آدم خودش ندونه. حالا ایشون میگن که اینجوری صحبت نکنی، ولی خب ما من الان فقط
همه چی رو
میشه
اینجوری نگاه کنه.
درسته، من به همین دلیل آرزو میکنم همین امسال حتی زودتر از حد شروع برم. اصلا حد رو بکشن جلو. بله هر روز رو میگن هر کسی همه روز من قرار همه یتسان ازا کانه یوت بنا فی کل یوم حتی یزورو بیت الحرام.
من یه دکتر بگم شاید این اتفاق بیفته، من اینجوری توجهش کردم. در واقع مثلا ممکنه در این 365 روز روزهایی به هر دلیلی آدم یادش
نه نه اون مهم نیست. نه نه نه
مثلا یادت رفته اون روزه اون مهم
نه نه کسی یه وقت اینطوری فکر نکن. نه یادش بره چون این عرفیه. نه اینکه بگم همیشه یاد آدم یه کاری کنه یادش بره، ولی عرفیه. نه نه دقیقا اگه این چون اطلاق تداوم مهمه، اطلاق تداوم بعضی وقت تو بعضی روایات خودشون میگن، میگن اطلاق تداوم حتی شما ممکنه هر هفته ای یه بار بخونی. تا تو اینجا برای حج هر روز رو ذکر میکنه، ولی تداوم وقتی مثلا میگه هر کی مداومت داشته باشه برای خوندن اون سوره، شما ممکنه مداومتتون ماهانه باشه، ممکنه 40 روزه باشه، ممکنه 60 روزه باشه، ولی مهم اینه که اگه 60 روز بود سر 60 روز، یعنی اون برنامه داری مهمه. تو بعضی روایات سوره ها هفتگی بسته میشن، بعضی هاش روزانه بسته میشن، بعضی هاش اختیارشو گذاشتن به شما. مثلا سوره فجر خوندنش در نماز اختیارش با شماست، میتونید هر روز بخونید، میتونید هفته یه بار بخونید. اون سوره ای که میگه هر کسی این سوره بخونه با امام حسین محشور میشه در درجه اوز، میتونید چیکار کنید؟ مثلا ماهی یه بار بخونید، ولی هر کاری میکنید میگن بکن، ولی خونه رو کثیف نکن. هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی نظم داشته باش. مثلا بگو دو هفته یه بار، بگو ده روز یه بار، یعنی یه جوری این توالیشو حفظ کن. اطلاق ادامه دار بودنه، مثل اینه که یه نفر میگه که من مستمرن مشهد میرم، میرم زیارتو میام. میگیم خب چقدر میری؟ میگه من تو سال تصمیم دارم 20 هفته رجبا رو میرم، نمیدونم 13 رجبا که یا 20 هفته میرم یا عرفه ها رو میرم، فلانه میرم فلان. معلومه 4 تا موقع یا 5 تا موقع به مشهد میرم، یعنی دائم و زیارت. یعنی اون چیزه ادمنه، اسمشو بگن ادمنه، این یعنی برنامه داره برای زیارتش و زیارتش پیوسته میشه. این خیلی مهمه، برنامه ریزی شبیه شرطی کردن عمل میکنه، ولی شرطی نمیشه آدم. مثل اینکه یه فیضی رو برای خودش داره، ملائکه‌ای رو برای خودش داره ثبت میکنه، همون چیزی که به نام شرطی کردن میگم. سومین چیزی که راجع به نبع میگن، میگن من قرعه ها و حفظه ها کان حسابه یوم القیامه به مقدار صلات واحده. کسی که اونو بخونه حفظ کنه، حسابه او در روز قیامت به مقدار خواندن یه نماز خواهد بود. یعنی اون روز قیامتش، حساب روز قیامتش تسریع میشه. این حکایت از چی داره؟ حکایت از این داره که سبک باله. دیدین؟ بلا تشبیه. وقتی میخوان پرنده ها خیلی خوب پرواز کنن بهشون چی میدن؟ ارزن بهشون میدن، سبکشون میکنه. حتی اگه به مرغای تو خونتون هم ارزن بدین، اینا بعدی یه مدتی اگه اینا پیوستگی داشته باشه، مرغ تا کلی تا پشتمونه تو میتونن چیکار کنن؟ پرواز کنن. یه موقعی بکنید این قدرت پرواز بهش میده، یعنی این سبک بالی رو بهش میده. این سوره خاصیتش اینه که انسان رو سبک بال میکنه. وقتی چیزی سبک بال میکنه یعنی به قرائن معلومه این دغدغه ها رو از انسان برمیداره. این به معنی اینه که خول و اضطراب رو در انسان کم میکنه. این به خیلی معناست، اصلاح بال میکنه، اصلاح بال میکنه. این قدرت بیشتری پیدا میکنه برای زندگی. تو زندگی خطاهاش اندک میشه. خیلی این حرف مهمیه. بعضی از ما را میریم همینطور دست هرچی میزنیم از توش خطا در میاد. نمیدونم دیدی بعضی اینطوریه، یعنی حرف میزنی آدم ناراحت میشه، کار میکنی کار نمیگیره. یعنی بعضی ها خیلی تو این کار مهارت ویژه دارن که چیکار میکنن، یعنی را میره کسی نمیتونه از ترکشای اون ایمن باشه. این نه، این سوره میتونه چیکار کنه؟ به شدت خطاهای انسان رو کم کنه. یعنی اگه کسی تو زندگیش پر خطاست، افراد زیادی از او دلگیرن، این سوره رو بخونه میشه. میگه آقا این تو روایت که نگفته. چرا؟ تو روایت وقتی میگه که حساب او تسریع میشه، منظورش اینه که پر خطا میشه اونجا میبخشن، نه، منظورش اینه که از اینجا میزون میشه و ازش خیلی خوب میشه. بس به همین دلیل من هر کی هول داره یه حاجت مهمی داره که به همش میریزه، که منجر میشه که این به هم ریختگی خانواده رو آسی کنه. این بعضی وقت ما یه حاجت مهمی برامون پیدا میشه، مثلا میخوایم کنکور رو امتحان بدیم، بعد اعصابم خورده، با بچه ها خوب برخورد نمی کنیم. این خوندن این سوره خیلی میتونه کمک بکنه. خب این سوره خصوصیتش پس چی شد؟ این میاد حساب یسیر ایجاد میکنه، حج رو بر انسان رقم میزنه و انسان رو سیراب میکنه. وقتی میگیم سیراب میکنه یعنی ایمان را در قلب شعله ور میکنه. وقتی میگیم شعله ور میکنه یعنی خوب به خدا را در زندگی در قلب فرد فعال میکنه. خیلی این سوره چیه؟ سوره گور گرفتنه، برای که گور خوبه نه گور بد. بعضیا گور میگیم ناراحت میشن، گند گور خوب نی، ولی وقتی آدم گور میگیره برای خدا خیلی خوبه. خب پس معلوم شد خیلی ها باید این سوره رو بخونن. بعضیا به خاطر این که خطاهاشون کم بشه، بعضیا به خاطر این که حوایج مهمی که دغدغه‌شون هست حالشون رو بد میکنه به هدف اجابت برسه، بعضی به خاطر این که سطح ایمانشون بره بالا، اون حس شعله ور شدنشون، حبشون نسبت به خدا فعال بشه و بخونن. بعضی هم برای این بخونن که انشالله حج نصیبتون بشه. ما باید برای حج هر سال آرزو کنیم بریم، چه رفته باشیم چه نرفته باشیم فرق نمی کنه، حج باید هر سال رفت. منتها میگیم خب شرایطش نیست، خدایا این پولی که ندارم و میدمش برای این بند خدا، پولی که ندارم و گذاشتم برای ما هر سال 300-400 میلیون تومان از طرف خدا به بندگان خدا میدیم، به خاطر که حج باید بریم دیگه. حجم 300-400 میلیون تومانه، خب خدا باید بهمون بده. در هر حال یه جایی از طرف ما به یکی میده دیگه، اون بالا با بوده. این خیلی مهمه، حساب کتاب و اینجا. بعد اون پولی که خدا میده برای ما دیگه خیلی دیگه کارش درسته، به خاطر اینکه مثل تجدید حیات میمونه. نه شرایط نمیگم، شما برای شرایطتون همون یک سال
شرایط رو در محدود حد بری کشوری بله شرایط مثلا قبلی که شما حالا برید یک کاروانی یا بقول شما بله بذارید که برید آیا برید سیزنه رسید سالون یا این آفی کنان که هر سال با این شرایط بخارید من نفرد شد کارو کنم من 40 بار رو جوابش
خدا نکنه کسی از این حرف و جلو شما بزنه تجا آقا دیگه تمومه.
چرا باید این دفعه
واقعا
سال میرون و توجه ترسیت محدود هست
حالا شما دعا کنید که خدا 40 بار به شما روزی کنه برین، خیلی خوبه عجب. یه چیزیه، من نمیگم، حرفم اینه که برین حساب کنید رفتنشو. ببینید این که امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه و همچنین تو دعاهای دیگه ماه مبارک رمضان، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی آمنا هذا و فی کل آن، حج را به عنوان یه رزق معنوی دائمی سالانه حساب میکردن. حالا نشد به دلایل همین که گفتیم، یا انسان خودش احساس کرد یا راش ندادن یا پولش جور نشد، خواست ولی جور نشد، باید حساب کنه که اون جاست، باید حساب کنه اون نه. سوال شما اینه که چرا باید این طرف این کارو بکنه؟ ما نمیدونیم چرا.
من شرط مالی میذارم
کنه
4,000 میرم الان پروژه
اونطوری درسته اینجوری که من میگم جواب، چون خب خدا رحمت کنه خلاص، ما حرفه ایشون همه متوجه شدن، حرف من هم همه متوجه شدن. بستر رزق معنویه، رزق معنوی رو خدا برای انسان قرار داده، حالا یا اینه که تحقق پیدا میکنه، تحقق بیرونی پیدا میکنه، یا بدون این که تحقق بیرونی پیدا کنه خواستش به فرد میرسه. اگه این تبدیل به دعا بشه، تبدیل به طلب بشه، هر چقدر این تبدیل به طلب بشه، این خواستش به فرد قطعا میرسه. چون بعدا تو نامه اعمالتون ده ها حج دارین، ممکنه یه دونش رفته باشه، ممکنه هیچ وقتش هم نرفته باشه. آره، این یکی از علمایی که خدا خیرشون بده و حفظشون کنه که همه آقای سعادت فرند که اغلب صداشون رو شنیدین برای حجشون، نظرشون راجع به حج همین موضوعه و یه سری اعتقادات، چون ایشون خیلی حج رفتن و بعضی ها تخصصی رو حج کار کردن، نا اعتقادشون منسکی شبیه اربعین. اونتا این بحثش بحث راجبه این موضوع زیاده، کشورهای آفریقایی حجشون به این تکلفی که ما میفتیم نیست، اصلا کلن حج تابعه یه سری از عرفیاتی شد که این عرفیات بعضیش سیاسی بود، بعضیش اقتصادی بود، بعضیش مربوط بود به خود ما. حالا مثلا در کشورهای مثل مالزی یا کشورهای اسلامی اونطوری، اینا از همون اولی ظاهرن، میگن من که نرفتم اونجا ولی شنیدم، شاید درست باشه شاید درست نباشه، میگن که از همون موقعی که بچه ها متولد میشن یه سهمیه حجی رو برشون کنار میذارن که خورد خورد پولاشون رو جمع کنن که در جوانی اینا بتونن حج برن. خب یه سری کارهایی رو ما نکردیم، ممکنه از الان به ذهنمون برسه که بچه هامون که متولد میشن برشون از راه های مختلفی پول جور بشه که اینا برن حج. خیلی خوبه که حج چون با قیامت خیلی ارتباط پیدا میکنه و یه تمثلی از قیامته، به همین دلیله که سوره نبع رو با سوره حج ارتباط میدن. یعنی مثل اینه که شما یه شبیه سازیه روز در قیامت رو شما دارین در روی زمین انجام میدیم، به همین دلیل ارزشش خیلی اهمیت داره. چه وقتی میگیم حج یعنی این نبعه عظیم، یه همچه حالت بفهم. بله. برای بعضی کشور اصلا تعداد محدودیت نداره. بله، خیلی نکته مهمیه. به هر حال ببینین، محدودیت های عرفیه دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یه دور همینطوری بخونی. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، خودش خود خدا جواب میده از نبأ عظیم، سوال میکنن. الذین هم فیه مختلفون، میگن مشرکین در اصل انکار مواد متفق بودن، اختلافشون تنها در طرز انکارش بود. بعضی آن رو محال می دونستن و به خاطر محال بودنش منکر بودن. هر که دوم یه چیزی می گفتن، به همین دلیل حضرت علامه مختلف بودن رو به این مطرح می کنن که اینا آرای گوناگونی نسبت به هرچه بود می خواستن نپذیرن. حالا هر کی یه جوری نمیپذیرفت. کلا سیعلمون، این جمله جلوی ایشان از تساؤل از قیامت میگیره. تساؤلی که گفتیم من شایان مختلف بود، میگن الذی هم مختلفون، یعنی من شایش هر کی یه چیزی بود. آدم وقتی میخواد یه چیزی رو نپذیره، نمیپذیره به هر دلیلی، نمیتونید شما بگین چرا. هر کی چیزی رو نخواد بپذیره، نمیپذیره. وقتی هم بخواد بپذیره، میپذیره. نپذیرفتن یه چیزی، نپذیرفتن حق، پیوسته مختلفه. چون هر کی منشأش یه چیزه، تهش میخواد حرفو نشنوه دیگه. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. آن اینو بعد هم انشالله. علم نجعل الارض مهادا، این یعنی آیه تا 11 تا آیه بعدش در مقام احتجاج و استدلال بر ثبوت بعثت و جزا و تعقیب این خبر عظیمه. بس قسمت اول سوره بحث نبأ عظیمه که توش افراد به بهانه های مختلف زیر بارش نمیرن. حالا اینکه این زیر بارش نمیرن و بهانه های مختلفه، همین مختلفه. زیر بارش نمیرن، بعضی وقتا انکار میکنن، بعضی وقتا انکار نمیکنن ولی قبولش هم نمیکنن، بعضی وقتا قبول میکنن ولی بود و نبودش تو زندگیشون یکسانه. بهانه های مختلفش، یا به خاطر اینه که ما نمیشناسیمش، یا به خاطر اینه که، یا به خاطر جهله، یا به خاطر هرچی هست، این طرف هم زیر بارش نمیرندش هم مختلفه. اصلا نمیپذیرن، انکار میکنن، قبول نمیکنن، قبول میکنن ولی اثری نداره. که ما نوعاً این سومی، بله، نه به رسمیت نه اون، آره، منتها من حرفم اینه که این که قیامت باشه یا قیامت نباشه هیچ تأثیری در اعتقادات و باورهاشون نداره. یعنی مثل چیز میمونه، اسکرین سیور میمونه. گزارش وجود داره، ثقل نداره. گزارش وجود داره، ثقل نداره. ما نوعا وضع معاد، اعتقادمون به معاد اینطوریه. یعنی یه شبه گزاره‌ای هست که معاد هست، قطعیست، با آن را قبول داریم ولی هیچ گونه وزنی نداره، به همین دلیل کاری نمی‌کنه. حالا خدا میخواد وزن بده، میخواد چیکار کنه؟ میخواد این نبأ عظیم را، اعتقاد و باور به نبأ عظیم را وزن بده، سنگینش کنه. یه نمیخواد اثبات کنه ها، البته اثباتم توش هست، احتجاجم هست، استدلالم هست، ولی اصلش اینه که میخواد این اعتقاد رو سنگین کنه، یعنی حضورش رو مسجل کنه. علم نجل الارض نهادا، یکی دلالت میده به زمین که مهاده، دلالت میده به کوه که میخه، دلالت میده به خلق و خلقناکم و جبال اوتاد و خلقناکم از زوجا، دلالت میده به خواب که راحت و فراغته، جعلنا و جعلنا نومکم سباتا، دلالت میده به لیل که لباسه و جعلنا لیل لباسا، دلالت میده به نهار که معاشه و جعلنا نهار معاشا، و بنینا فوقکم سبعا شدادا، دلالت میده به آسمان که سبع شدادی داره، بالای سرتان هفت آسمان سخت بنیاند، و جعلنا سراجن و حاجا، دلالت میده به وحاج بودن، نور و حرارت شدید که مربوط به خورشیده، دلالت میده و انزلنا من المعصرات ماء فجاجا، به ابرهای بارنده و که بسیار آب میریزن، لنخرج به حبا و نباتا، دلالت میده به خروج دانه و نبات، و جنات الفافا و باغات که درختان انبوه دارن. این آیات مجموعا آیاتی هن که اینو سنگین میکن. خیلی هم عجیبه، یعنی مطالبی که در این علم نجعل هست مواردیست در حیات، همشون مربوط به حیاتن، که زندگی انسان بدون اونها، بدون اون قابل تصور نیست، بدون اونها قابل تصور نیست. و انسان هر روز با اونها سر کار داره، کاری هم نداره در کدوم اقلیم زندگی میکنه، هر جایی که هست، هر جایی که در عالم هست، یعنی یه سری موارد عمومی حیات را خداوند توی این بیان میکنه دیگه. همه خواب رو میشناسن، شب رو میشناسن، روز رو میشناسن، رزق رو میشناسن، زندگی رو میشناسن، همه اینا رو میشناسن. حالا جالبیش اینه که خدا به یه سری چیزای بدیهی پیش پا افتاده عادی، خیلی چیز عجیب غریب. مثلا شما بهتون بگن که خدا میگوید که زمین را محلی برای زندگی قرار دادیم، خیلی چیز عجیبی نیم. مثلا شب تاریک میشود، روز مثلا میتوانید برید سر کار، چیز عجیب. خیلی چیزی مثلا که چی. حالا وقتی اینا رو میخونی، البته چون قرآنه، شما هیچ وقت لب و لوچتون مثل من آویزون نمیشه که این مثلا که چی، ولی خدا نمیاد از مسیرهای پیچیده، از استدلالهای پیچیده، از خیلی چیزهای دیگه معاد را میگه. اگه تو بفهمی شب هست، معاد رو میفهمی، اگه بفهمی روز هست، معاد رو بفهمی. نفهمیدی اگه فهمیدی ابر هست، معاد رو میفهمی. نفهمیدی اگه فهمیدی باران هست، معاد رو میفهمی. نفهمیدی اگه فهمیدی که گیاه هست، معاد رو میفهمی. معاد رو کجا آدم میتونه بفهمی؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، اگه اینا رو بفهمی معاد رو میفهمی. دیدیم بعضی وقتا معلم میگه که 100 بار روی این مشق بنویس تا بفهمی، میگه بابا جون نمیشه فهمی، بعد اسمشو گذاشته سوره نبع، بعد میگه که شب تاریک است. واقعا چقدر چقدر یعنی ساده ترین گزاره ها رو تو این سوره شما دم دستتون داده در اثبات چی؟ در اثبات معاد. چون میگه علم نجعل، چرا اختلاف کردیم در قیامت؟ مگه نهیدیم که اینطوره؟ مگه ما اینا رو قرار ندیم؟ پس بنابراین یه خود آدم باید اول کار بهش بر بخوره، بر بخوره خدا فکر کردیم ما چیم. بعد که بهش برخورد تحقیق کنه ببینه که اینا واقعا نا هستیم. این یه جورایی آدم با بعدش باز دو مرتبه بهش بر میخوره، یعنی خدا میخواد بگه که تو نفهمیدی که نهار معاشه، نفهمیدی که شب چیز خواب ثبات، نفهم یعنی خواب ثباته، یعنی آرامش رو تو نفهمیدی. به خدا من اصلا دارم میمیرم الان میخوابم، معلومه آرامه؟ نه تو نفهمیدی، اگه میفهمیدی نه بابا میفهمیدی. یه چیزایی رو به یه چیزی ربط داده که یه خود عجیبه. اگه میفهمیدی میفهمیدی نه به هست. آیا اینطوری دیگه میگه اما یتسائل نه 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 بعد میگه علم نجعل الارض نهادا و بقیهش، یعنی اگه مثلا میفهمیدی که زمین مهاده خب نه به میفهمیدی اختلاف نمیکردی، اگه میفهمیدی نهار معاشه دیگه این کار، اگه میفهمیدی خواب ثباته دیگه این کار رو نمیکردی. نبه ها باید بفهمی یا اینا رو باید بفهمی تو نبه ها بفهم؟ نبه ها رو حالا آدم چه جوری میفهمه؟ وقتی یه کسی نمیتونه بخوابه، یا یه کسی رو میبینی که دیگه نمیتونه بخوابه، یا میتونه بخوابه ولی ثبات نیست، یکی یه جایی میبینی که زمین برای یه کسی مهاد نیست، یه جایی میبینی که شبه یه کسی دیگه لیلش لباس نیست. بعد میبینین اینا رو وقتی دیدین نگاه میکنین که خداوند شما رو در یه مثل آکواریوم یا یه دریایی قرار داده که شما دارین ازش از این آب استفاده میکنین. بعد میگین کو آب، آبا کو آب، من نمیبینم آب کجاست، چون تو غرق در نعمتین. خب متوجه نمیشه. خب آیه 17 ان یوم الفصل کان میقات، این آیات یوم الفصل را که در جمله کلا سیعلمو به طور اجمال بدان اشاره کرد توصیف نموده. یوم الفصل دیگه از آیه 17 تا آخره سوره میره بخش دوم سوره که میشه یوم الفصل کان میقات، یعنی همون زمانیه که آخرین لحظه از مدتیه که برای حدوث امری از امور معین شده، یعنی زمانیه که شما در اونجا جمع میشی و به اوضاعتون رسیده میشی. یا اما یونفق و فسور فتحتون افواجا، شما فوج فوج میشی. معلومه که انسان ها تک نیستن، تکن ولی فوج فوج میان. و فتح از سما فکانت افوابا، درهای آسمان باز شده، قهرن عالم انسانی به عالم فرشتگان متصل میشه. سویرت الجبال فکانت سرابا، کوها راه میفتند و از اون حیثیت خودشون خارج میشن. ان جهنم کانت مرصادا، جهنم به شکل مرصاد خودش رو نشون میده. مرصاد یعنی این که در کمینه، محلیه که برای مراقبت در اونجا قرار داده، یعنی یه جایی که مشتریای خودش رو انتخاب کنه، بیا ببینم بیا ببینم، تو هم بیا تو هم بیا تو هم. این مرصاد اینطوری، یعنی چیکار میکنه؟ تو کمینه، هر کی رد میشه ای تو کجا میری؟ دیدی این نگهبانایی که وای میسن سرش کارت نداشته باشی رد نمیدن، آقا آقا بیا 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 کجا میری؟ کارتتو نشون بده، کارت ندارم برو بیرون. مرصاده این حالت مرصاد، یعنی جهنم. آیات جهنم دو دسته شدن قبلا گفتیم، یه دستشون جهنم اقامه شده و طلب میکنه افراد رو. یه دستشون اینه که به وسیله اعمال خود افراد جهنم اقام میشه. اینجا جهنم وقتی میگه کانت مرصاد، یعنی قبلا یه تعدادی رفتن تنور رو گرم کردن که شما خواستید دیگه زحمت گرم کردن نداشته باشید.
یه سری ها هستن که اصلا نمیتونن برن
اینا، آره اونا میشن موقعیه که خود عمل داره سوق میده. اینجا مثل اینکه جهنم خود شعور داره دیگه دیرفتن جا گرفتن رزرو کردن و طبق آرام قشنگ درست کردن آماده، دیدین میرن اردوگاه یه دی پیش قراول میرن جهنمشون، مثل اینکه یه دی پیش قراول رفتن. به همین دلیل این سوره رو میگن سوره ولایت، به خاطر اینکه منکران ولایت قبلش جهنم رو چیکار کردن؟ آماده کردن. یعنی یکی از حسنای سوره نبع سوره ولایت این انه، این که میگه لطاقین معابا اون جهنم مرصاده، یعنی اونا از پیش نمینشو. خلاصه لطاقین معابا خیلی آیه عجیبه، لطاقین معابا او به من یه رجوعه، یعنی طغیان کننده به اونجا رجوع میکنه. مثلا دیدیم دفتردارو میذارن یه جایی، آدم ها به اون رجوع، به اونا رجوع میکنن. فکر کنی اینا به جهنم رجوع میکنن، یعنی اگه مرصاد بودنش جهنم هم حساب نمی بود، اینا خودشون سرشون میندازن پایین. لطاقین معابا یعنی جهنم براشون چیه؟ محل رجوعه، اصلا نمیتونن غیر اونم برن. مثل اینکه یک کشی بهشون وصله، هر جا میرن اینا رو میکشونن. لابس نفی یا احقابا، این لابس نفی یا احقابا رو میگن دلیله بر خلود جهنم آیه لابس نفی یا احقابا. البته فقط این آیه نیست، ولی تو اینجا دیگه صراحت داره لابس نفی فیها احقابا، لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما غساقا. اون خصوصیت سوره چی بود؟ گفت سوره برای کسایی که آتششون رو سیراب میکنه، میگه لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا. جزاء وفاقا یعنی چی؟ یعنی همون کاری که کرده وفق اون جزا هم میدن، بیشتر هم نمیدن، همونقدر میدن جزا هم وفاقا. اصلا جهنم قاعدش اینه، همونقدر خطا کرده باشی همونقدر هم به جزا میدن. فقط بدیش به اینه که یکی امکان خروج نداری، دوم این که سطح شعور بدن انسان و از و جواره خیلی بالاست، خیلی درد و تحمل میکنه، یعنی وضع فیزیکی انسان هم تغییر میکنه. ولا شما همون یکی که زدی تو گوشه یه نفر همونو میخوری، ولی اون که میخوری تو اون فضا میخوری، جزاء وفاق داره، یعنی فضاش وفقه. انهم کانوا لا یرجون حسابا، گفتیم این سوره تسریه حساب داره، میگه انهم کانوا لا یرجون حسابا، رجای به حساب نداشتن. کذبوا به آیاتنا کذابا و کل شیء احصیناه کتابا، یعنی هر چیزی از اعمال شما رو ضبط کرده، در کتابی ضبط کرده، اینطور نیست که جدا افتاده، هر کسی هم کتابی داره که تو سوره اسراء میگه. فذوقوا، رو میکنن بهشون میگن که بچشین، فلن نزیدکم الا عذاب، اضافه ای نمیشه مگر عذاب، یعنی جای اضافه شدن وجود نداره مگر. حالا اینور ان للمتقین مفازا، اونجا مآب، تاقین مآب، اینجا متقین مفاز، محل فوز، محل پیروزی. حدائق و عنابا و کواکب و اطرابا و کسنده هاقا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، اینا چون تو زندگیشون اهل لغو و کذب نبودن، پس بنابراین لایست نمونه فیها لغوان ولا کذابا، جزا امر ربه که اطاعن حسابا، بله پاداشه، منطقه اینجا اطاعن حسابا هست، یعنی هر کی کار خوب کرد خیلی بیشتر بهش میدن، خیلی بیشتر بهش میدن، اطاعن حسابا هست. کار بد کنی جزا ان وفاقا هست، کار خوب کنی اطاعن حسابا هست. رب سماوات و لازم و بینهما الرحمن لا یملکون من خطابا، تا آخرش که این از آیه 37 تا آیه 39 خیلی دیگه آیات عجیبی هست که حالا انشاءالله بعدن بهش میپردازیم. رب سماوات و لازم و بینهما الرحمن لا یملکون من خطابا یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا ذلک الیوم الحق و من شاء اتخذ الا ربه مآبا. لتاقین مآبا، اینجا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، رب مآبش میشه، یعنی مرتب میره به خدا رجوع میکنه، به خدا رجوع میکنه، نبه ها رو تبدیل به ذکر میکنه، نبه رو تبدیل به ذکر میکنه. مآب بودن انسانه که نبه تبدیل به ذکر میشه. انا انزلنا کم عذابا قریبا دیام و یندر المن مقدمت یدا و یقول الکافرین یا لیتک یا لایتنی کن تو را. خب این سوره آیه 40ش که دیگه کامل جداست و 40 تا آیه داره و شاید یکی از وجوه اختصاص این سوره همین 40 تا آیه داشتنش.
همه
من یه آبه دیگه در خدا این نیست، این کار رو من این خدا رو میکنه، من این طوری میگه ما ها که از زن رو بک ولو اخبرنا، میگه که اگر کسی به نه اون قبلش میگه که من که به خودم رو به سجده میندازم و عبودیت تو رو میکنم، آیا من رو به آتش میسوزین؟ ما ها که از زن رو بک، این بند خدایی که دارم میبرن که این طوری نی که قدرت سجده نداره، رکوع نداره، اصلا عبودیت نداره.
خب اونایی که دارن دارن
اون میگه دیگه، میگن این میشن الا للمتقین مآبات، چیز مفاز خطاهاش بستگی داره که او رو از اسم متقین خارج کرده باشه یا نه. ببینید انسان تا یه حدی از خطاهاش قابل بخششه که ایمان او را، ایمان او به کفر تبدیل نشه. موقعی که ایمان انسان به کفر تبدیل بشه، یعنی قدر کفر ایمان، ببین اینا چیز داره، اتفاقا تو قرآن حد نصاب داره و کاملا مشخص. انسان، وصف انسان، دایر مداره قدر مطلق اعمالش. این قدر مطلق اگر انکار باشه، انکار حقایق باشه، اینو میکنه کافر. اگه تصدیق حقایق باشه، اینو میکنه مؤمن. حالا این مؤمن درجات پیدا میکنه، کافر هم درجات پیدا میکنه. حالا اینکه این انکار حقایق، مثلا فرض بگیریم انکار حقایق، انکار واجبات، انکار احکام، انکار مبانی، انکار خود این درجه پیدا میکنه، نهایتش اینه که به فسق و فجور تبدیل میشه، یعنی گناه علنی. اینجا تصدیق کرده، گناه علنی نداره، مرتب توبه میکنه، برمیگرده، این قدر مطلقش میشه تصدیق. و گفت که این استغفارش جواب میده. البته تو آیات بعضی وقتا نصابای دقیق تری هم هست. توی این سوره به نظرم به این موضوع هم میرسه، یعنی در ادامه سوره به ویژه آخر سوره میزان نصاب جدا شدن انسان ها رو بیان میکنه که حالا تو اجمالش نه، یه خود بایستی بریم وارد بشیم، ولی به این میپردازه. در هر حال یوم الفصل دیگه، روز جدایی. خب انشالله این هفته سوره نبر رو باش زندگی میکنید، میخونیدش، حظ وافری میبرید. میخوام یه تکلیفی بدم، چون بعضی دوست دارن این تکلیف ها رو انجام بدن. تکلیف این باشه که برخی از مواردی که بعد از علم نجعل آمده که تعدادش، حالا هر تعدادی که هست، برخیش مثلا شب روز معاش نهار، دو تاشه، سه تاشه، چهار تا، از به واسطه توجه به آنها از حالت عادی، برخی از موارد که بعد از علم نجل آمده را به واسطه توجه به آنها از حالت عادی برای خود خارج کنید، یعنی برای تو عادی نباشه. مثلا میگی خواب، ثبات چی؟ امر عادی ندونید. آره مثلا شب، مثلا لباسه، چون تصور کنید که شب نبود چی میشد؟ اگه شب نبود چی میشد؟ اگه مثلا شما خواب ثبات نبود چی میشد؟ اگه روز معاش نبود چی میشد؟ یا روز نبود یا معاش نبود، یا خواب نبود یا ثبات نبود. ببین دو تا حالت داره، چون هر کدومشون یه حالتی دارن، ممکن بود که یکیشون اصلا نباشه. اینا تو سوره قصص مطرح میکنه، میگه فکر کنید که شب سرمد بود، یا فکر کنید روز سرمد بود، یعنی شما چیزی به نام شب نداشتیم، یا فکر کنید شما چیزی به نام روز نداشتیم. تصور کنید، فکر کنید که مثلا تو سوره فاتحه اینجوریه، شما فکر کنید که رنگ تو عالم نبود، رنگ نبود، همه چی رنگ اصلا نبود. یا مثلا تو سوره عبس شما فکر کنید طعم تو عالم نبود، طعم نبود، مثلا چیزی به نام طعم نبود. الان شما توی این سوره فکر کنید خواب نبود، یا خواب ثبات نبود، دو تاشا، سه تاشا، زوجی هم فکر کنید، مثلا نهار رو میخواییم بکنید و روز، یکی مثلا نهار رو شبا با هم بکنید اگه میخواید، میتونید هم نه، یکی از اول بگیرین یکی از آخر. مثلا فکر کنید زمین مهاد نبود. زمین مهاد نبود یعنی چی؟ یعنی هر آن ممکن بود که یه تکانکی داشته باشه به این، یعنی الان شما زمین داره با چه سرعتی میچرخه، شما حس نمی کنید که زمین اصلا زمین لرزه نداره، که زمین لرزه نداره به نسبت این حرکتی که داره، زمین لرزه نداره. فکر کنید یا مثلا از آسمان دیدین شهاب سنگا میان میخورن به جوی متلاشی میشن، فکر کنید امکان این که چهاب سنگ به زمین بخوره بود. بعد میرفتی خونتون، شب میرفتی خونتون، یه چهاب سنگ خورده توش، چهاب سنگ که بخوره توش از چند تا موشک تخریبش بیشتره. و فکر کنید این امر عادیه بشر باشه، یعنی چی؟ انشالله برین توی بیابونی اج آقا یه شب سرگیرتون بیا بعد با اون برین برین بفروشی پولشو بدی برین مکه
مصابی
که شما در مصابی مثلا
دیده
ها
به این حلال کچید به این حلال کنید
حدوش تو نرده باور کنی اگه کسی طلا داشته باشه طلا به خودش آویزون کنه نره حج خوب نیست حج حج آخه چیز عجیبیه توجهه؟ فکر کنین نه هم فکر کنین از حالت عادی بودن خارجش کنین یه چیزی میخوام براتون بگم اگه کسی این کارو بکنه میفهمه که این حرفی که خدا میزنه برای قیامت به مراتب راحت تر از اینه که مثلا زمین مهاده یعنی زمین مهاد بودن خیلی دشوارتره اونی که مثلا انکار قیامت میکنه که میگه مگه میشه ما دوباره زنده بشیم این یعنی زمین مهاد بودن رو نفهمیده اگه زمین مهاد بودن رو میفهمی مهاد شدن زمین خیلی دشوارتر از قیامته خیلی دشوارتر چون ببین زمین با چه سرعتی داره حرکت میکنه بعدم ببین توی جو مثل اینه که معلقه اصلا شما هول برت میداره چجوری خدا مثلا اینجا رو مهاد کرده یعنی شما اصلا ناراحتی که اسرائیل داره اینقدر آدم رو میکشه در صورتی که اگه اونطوری بود که اصلا چیزی میدونی ما مهربانی خدا را رحمت خدا را لطفی که به بشر داشته خدا را به هیچ وجه درک نمی کنیم به خاطر اینکه خب لطف نمی بینیم همش درد سره یا مریضیه یا گرفتاریه یا بیپولیه یا درد سره یا همسایه بده یا فلانه یا فلانه یا فلانه سطح زندگیمونو وقتی درگیری همچین چیزایی میکنی در صورتی که شما وقتی نگاه میکنی در کلام که نگاه میکنی میشد که اینجوری نبود مثلا زمین اینطوری نبود هر سال شما دوتا زلزله تجربه میکردی بعدم زلزله های اینطوری نه زلزله های عجیب غریب خدا رو شکر خدا به بهترین وجه زندگی انسان رو رقم زده و تنها اراده زندگی انسان اینه که خودش گناه میکنه زلزله میشه خودش اشکالاتی داره خوشسالی میشه یعنی عالم رو طوری قرار داده که همه عالم به شدت به انسان رو میارن عطوفت به خرج میدن
این عالم نرده بعضی الان مادن شب و روز رو عوض
کنن
شب بیان کار میکنن روز بیان معاشش شده شب
جز اینش نگاش نکنید یعنی مثلا فکر کنین شب نبود اصلا کلن
شب نبود
فکر کنین دیگه
یه زندگی
بکنی
که اصلا
23
ساعت روز 24 ساعت دیگه نه مثلا ارزاست سمت اسفندگاری که اصلا میخوام روزه بگیرم 21 ساعت باز روزه بگیرم
آره
ها بیاره افتار روزه دورات بشه روزه
بله 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 بفرم دمان نیست ولی فعلیت هست راجبش انشالله حرف بزن انشالله یه خورده سخته درکش سخته چجوری چون ما تو زمان قوته میخوریم ما چیزی بدون زمانو نمیتونیم تصور کنیم ولی باید کم کم یاد بگیریم چیزی بدون زمانو بتونیم تصور کنیم آیا میشه انسان چیزی بدون زمانو تصور کنه؟ سوال تکلیف هفته بعدتون. آیا میتونین شما زمان رو حذف کنین و بدون زمان تصور کنین؟ نه باید بگین چه جوری، بعد باید بگین اینا تونستم. خواه مرتب زلزله میشن. بله خانه الان ممکنه مثل این مثالی که آجا زدن چی جایی تو زمین باشه که شب و روزشون خیلی غیر متعارف باشه، مثلا حتی بله اونا میشن آیه ما، اونا در واقع مثل اون فیلم هایی که مثلا نشون میدن که یه اقلیمی دارن، شما حس میکنی حتی ممکنه شما یه موقعی سفر کنید اونجا و این آیه رو از نزدیک ببینید. اینا میشن آیات. خدا من در هر چیزی تو زمین آیه گذاشته و اینا شما رو جمع میکنید، حقیقت رو از تو اونا میفهمید. انشالله خدا من توفیق به ما بده سوره نبع رو در زندگی ما جاری کنه. هر کی هر مشکلی داره، هر مشکلی داره که برایش دغدغه ایجاد میکنه، چه مادی باشه چه معنوی باشه، از لقاء الله گرفته تا لقاء از زوجت، زوجت و زوج و از این چیزا که دغدغه ایجاد میکنه، بنا بذاره یک سال این سوره را از همین امشب از همین امروز بخونه، بعدا گزارش بدین بگین آقا ما خوندیم مشکلمون برطرف شد. ما خیلی وقتا به سبب بود سوره ها بایستی اتکا بکنیم، اشکال نداره، یعنی نباید بگیم که حرمت قرآن خیلی بزرگتر از اینه که ما او رو بخوایم به عنوان سبب تر. بعضی جا تو بعضی سوره ها بعضی ایستگاه ها لازمه که شما حتی اونو به عنوان سبب مادی هم بخونی، بعد شما فکر کنی یه جمعی بعد هم میشن آیه، یعنی آره ما مشکلاتمونو با این سوره برطرف کردیم. اشکال نداره انسان ها هم خودشون بشن آیه. سوره نبع میتونه بعضی از آدم ها رو چیکار کنه؟ تبدیل به آیه بکنه. انشالله خدا توفیقاتتون رو زفت کنه. سلامت بفرستیم. میپرسن مشکلات دیگران چون دخالت داره، خودشون تو خودشون دخالت داره، بعضی ها رو میشه ولی بعضی که درگیر نفسه ممکنه نشه. میشه اونایشون که اجتماعیه میشه، ولی اونایی که نفس فردیه ممکنه نشه.